بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در سیره بود، گفتیم در سه بخش، در سه مرحله بحث میکنیم. بخش اول سیره عقلا، بخش دوم سیره متشرعه و بخش سوم عرف. وارد شدیم در بحث سیره عقلا، گفتیم در جهاتی بحث میکنیم. جهت اول فی تعریف سیرت العقلا، سیره عقلا رو چگونه تعریف بکنیم. عرض کردم که در بین علمای اصول وقتی میگن سیره عقلا، به یک معنا این عبارت و این عنوان رو به کار میبرن، اگرچه وقتی در مقام تعریف برمیان تعاریف متعدده میدن. مهم اینه که یک معنا تو ذهن اینها باشه و اون عنوان را همه به یک معنای مشترک به کار ببرن، و این هست. گفتیم از کجا ما میتونیم بفهمیم یه معنای واحد در اذهان هست؟ ما از اینجا میتونیم بفهمیم، دقت کردی؟ ما از اینجا میتونیم بفهمیم که استعمال و عدم استعمالشون نسبت به این عنوان همه مشترکن. جاهای سیره عقلا رو به کار میبرن، همه به کار میبرن، و در جاهایی که نباید از این عنوان استفاده کرد، همه از این عنوان استفاده نمی کنن. از این اشتراک و عدم اشتراک در کاربرد و استعمال چی رو میفهمید؟ وحدت معنا رو میفهمید و همین کافیه. اما اگر بخواهیم این معنای مرکوز و این معنای ارتکازی سیره عقلا که در ذهن علمای اصول ما هست توضیح بدم، توضیحش اینه که عبارت از یک سلوک اجتماعی است از ناحیه عقلا. اون سلوک اجتماعی مشترک بین همه افراد عاقل یا بین العقلا رو بهش میگن چی؟ بهش میگن سیره عقلایی. خب سیره یعنی چی؟ یعنی سلوک عملی، سلوک عملی. پس سیره اسم است برای یک سلوک عملی، اسم برای یک شیئی، اسمی برای یک اعتقادی، اسمی برای یک ذهنیتی، اسمی برای یک تصور یا تصدیق یا ایمان و اعتقاد و امثال این نیست، یک سلوک عملی است. این سلوک عملی از ناحیه عقلا هستش. عقلا در نزد علمای اصول کیه؟ عقلا جمع عاقله. عاقل کیه؟ یعنی کسی است که از قوه عاقله، یعنی از عقل عملی برخورداره. چون گفتیم حکما ما قائل هستن، عنایت کنیم، که انسان قوه ای داره به نام در راکه، به نام قوه عاقله، و این قوه رو بهش میگیم عقله، که این عقل به لحاظ مدرک تقسیم میشه به عقل نظری و عقل عملی. در عقل عملی ما مصالح و مفاسد رو تشخیص میدیم، مصالح و مفاسد شخص، مصالح و مفاسد خانواده یا مصالح و مفاسد جامعه. این بهش میگیم عقل عملی، که ادراک این مصالح و مفاسد رو میکنه. خب پس عقلا در نزد علما ما جمع عاقله، یعنی کسی که داره عقل چیه؟ عملی است. منتها در این تعریف، در این عنوان فقط یه ابهامی که هستش، عقل نظری از عقل عملی جدا نشده و عقل عملی از عقل عملی که در تدبیر شخص یا در تدبیر خانواده به کار گیری میشه جدا نشده. مرادشون از عقلا انسانهای عاقلی هستن که قوه عقل عملی رو دارن در دائره چی؟ تشخیص مصالح و مفاسد نظام، یعنی نظام اجتماعی. مرادشون اینه. لذا ما اگر بخوایم یه تعریف خلاصه تری از کلام علما بدیم شاید تعریف مناسب این باشه بگیم از سلوک الاجتماعی المشترک بین الناس التابعین لعقولهم. هر سیره اجتماعی و هر سلوک اجتماعی که مشترک است بین مردمی که تبعیت کردن از عقول خودشون. خب این التابعین لعقولهم رو برای چی ذکر کردیم؟ برای اینکه سیره عرفیه رو خارج کنیم. انشاءالله سیره عرفیه رو در بحث عرف متعرض میشیم، اونم سیره ایست مشترک بین مردم، اما مردم به ما هم، نه به ما هم این که تبعیت کرده باشن از عقلشون. این میشه تعریف سیره عقلا در نزد مشهور. پس میشه از سیرت الاجتماعیه یا از سلوک الاجتماعی المشترک بین الناس التابعین لعقوله. این میشه سیرت العقلا. خدمت شما عرض کنم که نه روشن‌تره، هر دوش یکیه، فرق نمی‌کنه. خب هم کوتاه‌تره هم روشن‌تره. از سلوک الاجتماعی المشترک بین الناس التابعین لعقولهم. اینو میتونیم بگیم اینی که در ارتکاز علما بوده این معنا هست. چیره؟ نه ناس گفتم، ناس زمان و مکان نداره. سیره عقلا همه زمان ها و مکان ها رو شامل میشه، منتها سیره عقلا گاهی وقتا در زمان ها و مکان ها تطبیق های مختلف میگیره. مثلا برای مثال بگم، ما میگیم آقا در نزد عقلا بردهداری چیه؟ بردهداری نادرسته. نادرست یعنی امضا نمی کنن مالکیت انسان رو بر انسان. نگید خب در 200 سال 300 سال پیش انسان ها مالک انسان بودن. معناش اینه که اون انسان های امروز اگر در اون شرایط بودن، اونها هم چیه؟ امضا می کردن. و انسان های دیروز هم اگر در شرایط امروز باشن چیه؟ امضا نمی کنن. این چون شرایط زمانی و مکانی دو تا تجسد خارجی مختلف پیدا کرده، اون تجسد منافات نداره با وحدت چی؟ وحدت رویه و اشتراکی که بین انسان های عاقل هست. همین خوش مهمه دیگه. بله نه این ببینید، این سیره عقلا هستش که در سیره عقلا اینه که ببینید انسان مالک شیء میشه که ملکیتش دیگران متضرر نشن. در روز گذشته مالکیت انسان بر انسان کسی متضرر نمیشده، جوامع ضرر اجتماعی توش نبوده، اما امروز توش ضرر اجتماعیه. دقت کردین؟ این ضرر اجتماعی بودن و نبودن سیره دوتا نمی کنه، موضوع عوض شده. در واقع بردهداری کلن عقلا امضا می کنن هر ملکیتی که ضرر اجتماعی توش نباید باشه. دیروز ضرر اجتماعی نداشت، امروز فرزند داره، اگر امضا نمی کنن در واقع سیره عوض نشده، موضوع متبدل شده. این رو ما میتونیم در تعریف مشهور بگیم از سلوک الاجتماعی المشترک بین الناس التابعین لعقولهم. اگر هم بخوایم خلاصه ترش کنیم میتونیم این بگیم، بگیم از سلوک الاجتماعی المشترک بین العقلا. عقلا میشه چی؟ ملخص الناس التابعین لعقولهم. پس میشه از سلوک الاجتماعی المشترک بین العقلا. وقت در نزد مشهور عقلا چه کسیه؟ کسانی هستند که دارای عقل عملی هستند. عقل عملی سه شاخه داره و در نظر اینها چون گفتیم سلوک اجتماعی ناظر به شاخه سومه، یعنی شاخه تدبیر اجتماع، نه تدبیر خانواده یا تدبیر شهر. خدمت شما عرض کنم که این تعریف کلام مشهور. خب اختلاف ما با مشهور در کجاست؟ پس معناش تا اینجا روشن شد که ما با مشهور در معنا اختلاف نداریم، چون اینطور نیست که ما برای سیره یک معنای دیگری رو بگیم، بلکه در معنا و حقیقت این معنا اختلاف داریم که این را الان توضیح خواهم داد. ما با مشهور در دو تا نقطه با هم اختلاف داریم، یکی در سیره اختلاف داریم، یکی در العقلا اختلاف داریم. در نظر مشهور سیره عقلا عبارت از سلوک الاجتماعی المشترک بین العقلا، در نظر ما چی هستش؟ این در نقطه اولی، عبارت از سلوک مشترک بین العقلا نیست، بلکه از سلوک المؤید من قبل العقلا هستش. هر سلوک اجتماعی که مؤید و مورد قبول عقلا باشه اینو بهش میگیم چی؟ سیرت العقلا. ولو اینکه این عقلا اصلا چنین سلوکی رو نداشته باشن، پس در نزد مشهور میشد از سلوک اجتماعی المشترک بین العقلا، در نزد ما میشه از سلوک اجتماعی المؤید من قبل العقلا. بعد توضیح خواهم داد این اختلاف معنا رو دوتا نمی کنه. در واقع چیه؟ معنا یکیست، اما تفسیر ما از معنا میشه دوتا، واقع معنا میشه دوتا، نه اینکه دوتا معنا داشته باشه. ما یه دفعه میگیم برای مثال، خوب دقت کنین، انسان اسم است برای چی؟ حیوان ناطق. به یکی میگیم آقا حیوان انسان رو تعریف کن، میگه اشرف المخلوقات، انسان اسمون لأشرف المخلوقا. خب همین انسان که من و شما و همه افراد چی هستیم؟ این انسان هستیم. به یک کسی میگیم که آقا شما انسان رو تعریف کن، میگه ارذل المخلوقات، پسترین مخلوق خداوندی اسمش چیه؟ انسانه. خب این دو نفر اختلاف در معنا دارن، یعنی میگن لفظ انسان دوتا معنا داره، یا اینکه اینا در معنا با هم اشتراک دارن، در فهم و تفسیر این معنا با هم اختلاف دارن. نه، تعریف غیر ماهوی است به معنای منطقیش، نه ذاتی نه عوارض ذاتی است. اینا تعاریفی است که عنوان مشیره، نه تعریف ذاتی است نه عوارض ذاتی است. مثل همون تعریف انسان که گفتم، یه نفر انسان رو اینطور تعریف کرده، الانسان اشرف المخلوقات، در تعریف انسان. یه کسی میگه الانسان و ارذل المخلوقات، پسترین مخلوق این عالم انسانه. خب سوال اینه که این دو نفر در معنا اختلاف دارن یا در فهم معنا و تفسیر معنا اختلاف دارن؟ در معنا اختلاف ندارن، یعنی لفظ انسان وضع شده برای همین طبیعی جامع بین من و شما و دیگری. خب عرض کردم دیروز و امروز هم اشاره کردم، ما با مشهور هیچ وقت اختلاف استعمالی نداریم. اگر مصداق ببینیم و نبینیم باید اختلاف در استعمال پیدا کنیم، و هیچ وقت اختلاف نداریم. یعنی ما یه چیزی نمیگیم مثلا به سیره عقلا، اونا برگردن به اون اینجا جای به کار بردن سیره عقلا نیست، مثلا اینجا جای به کار بردن سیره مثلا متشرعه است. نه، اختلاف استعمالی اصلا نداریم. این نشون میده، گفتم همیشه وقتی اختلاف در استعمال نبود معلوم میشه چیه؟ معنا واحده. شاهدش هم در انسانه. این دو نفر که یکی تعریف کرده انسان ره، گفته چیه؟ انسان اشرف المخلوقات. یکی هم تعریف کرده انسان ره ارذل المخلوقات. در استعمال این دو نفر چیه؟ هیچ وقت با هم اختلاف نداره. یه دفعه اون نمیگه زید انسان است، او بگه نه زید انسان نیست، اینجا جای کار بردن انسان نیست. هر جا که او اطلاق انسان میکنه اینم اطلاق انسان میکنه، هر کجا که او نفی انسانیت میکنه میگه این کوه انسان نیست، دیگری هم میگه این هم انسان نیست. این طور نیست که اختلاف در استعمال با هم چیه داشته باشن. و نه در امور معنایی وقتا معنا متفاوته. مثلا برای مثال فهم ما از ظهور، ظهور تعاریفی که برای ظهور شده اصلا دو تا تعریفه، منتها در تعریف اگر دیدین استعمالاشون واحده خطا کردن، اما یک معنا رو میخواستن تعریف ارائه بدن. پس بنابراین ماها قائلیم که در واقع اگر بخوایم تعریف دقیقی انجام بدیم باید بگیم که از سلوک اجتماعی نه المشترک، المعید من قبل العقلا. توضیح مطلب تا بعد به عقلا وارد بشن. بله چی؟ نه ببینید، ما یه دفعه اختلاف میکنیم، اختلاف به استعمال بر نمیگرده. مثلا یه شبحی رو از دور میبینیم، شما میگید انسان است، من میگم انسان نیست. این اختلاف ما و شما در چیه؟ در معناست؟ نه، هیچ اختلاف معنایی با هم نداریم. با این که شما میگید او انسان است اون شبح، من میگم نه انسان نیست. آره. اینها جاهایی که خواهیم گفت انشالله اینها تطبیقاتشون خطائه. یعنی چی؟ یعنی این ما جاهایی میگیم، مثلا خواهم گفت اینها جای میگن سیره داریم، ما میگیم سیره نداریم. اختلاف ما با اینها قبیل اون شبهه، اون شبه رو اینها میگن مثلا سیره هست، من میگم نه سیره نیست، از قبیل اونه. شما میگین اون انسان هست، من میگم نه اون شبه انسان نیست. نه اینکه ما در معنا با هم اختلاف داریم. سیره عقلا تکوین داره، اصطلاح نیست، امر واقعیه، اعتباری نیست. حتی امور اعتباری هم از اون حیث که اعتباری باز واقعی خودش، بحث ماهیت فلسفی نیست، بحث واقعیت واحده. مثل ماهیت اصلا مهم نیست، اینا بحث فلسفیه، لازم نیست که یک حقیقت ماهوی باشه. این رو در توضیح بدم آقا که چرا میگیم باید سیره اشتراک ما نمیخواییم، باید معید فقط باشه. ببینید ما تقریبا حدود 50 ساله تقریبا یک اختلاط بین عرفها پیدا شده، اما اگر بریم به عقب و هرچی بریم به عقب تر، اصلا ما چیزی به نام جوامع مشترک بشری اصلا نداشتیم. ما دائما با کثرتی از جوامع برخوردار بودیم، یک جامعه واحد بشری ما اصلا نداشتیم. یه چند سالی یک همین اواخره که در واقع چیه، انسان‌ها در اثر وسایل ارتباطی با هم چیه مرتبط شدن. در سابق مثلا شما برین آقا به 200 سال قبل، 100 500 سال قبل، 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 5000 سال قبل، 7000 سال قبل، 10000 سال قبل، ما اصلا چنین چیزی به نام جوامع مشترک بشری اصلا نداشتیم. ما جوامع پراکنده‌ای را از انسان‌ها داشتیم که اینها به لحاظ جغرافیایی ها و به لحاظ شرایط محیطی در مکانهای مختلف را زندگی می کردن که با توجه به اون شرایط محیطی بوده که چیه؟ که یک سلوک اجتماعی متناسب با اون شرایط جغرافیایی برشون پیدا شده، یا برای اون حوادث اتفاقی غیر مترقبه یک سلوک‌های اجتماعی برای اینها پیدا شده. این رو ما در جوامع بشری داریم. اگر بخوام براتون بگم دقیقا مثل این زبان انسان‌ها می‌بینه. کس یا کسانی نبودن که بشینن زبان رو درست کنن، بلکه انسان‌ها چنان پراکنده بودن، لذا ما چنان زبان متباینی داریم که گاهی وقتا کوچکترین مشابهتی بین زبان‌ها نیست، و کاملا این زبان با تمام این پیچیدگیش، دستگاه زبان فوق‌العاده پیچیده است. یک پدیده کاملا طبیعی است که در طول صدها و هزاران سال شکل گرفته، که اگر امروزه اگر هزار نفر هم دوره هم بشینن، به اعتقاد من یه عمرن بگذارن قدرت بر ایجاد یک زبانی هم ندارن، حتی به مقدار زبانهای عقب افتاده. چون زبانها بعضی خیلی پیچیده است، خیلی پیشرفته است، مثل زبان عربی. بعضی نه، این پیچیدگی رو اصلا نداره، مثل زبان فارسی نسبت به زبان عربی. بعضی از زبانها خیلی قویه، بعضی از زبانها زبانهای ضعیفیه. دقت میکنید؟ خب اینا در گذر زمان، آقا چون انسان ها این زبان رو در نظر بگیرید، اگر اینها با هم ارتباط داشتن، اصلا در همه مردم با یه زبان صحبت میکردن، یا لااقل همه مردم با زبان مشابهی صحبت میکردن، یا لااقل زبان رو با لهجه های مختلف سخن میگفتن. اصلا ما این همه زبان داریم، و اینم بدانید ها تعداد زبان هایی که از بین رفته به مراتب بیشتر از تعداد زبان هایی است که موجوده. حدود گویا 3000 ما زبان موجود رو داریم، که البته عده زیادیش مشترکن، یعنی برمیگردن به زبان واحد، بعد شاخه شاخه شدن. گویا زبان های اصلی ما 5-6 تا بیشتر نبوده که بعدها شاخه شاخه شده. خب اکثر زبان ها از بین رفته. سلوک های اجتماعی هم دقیقاً عین همین زبان های مردم میمونه. مردمی بودن پراکنده روی زمین خداوند، در این زمین واسع زندگی میکردن. شاید مثلا چند هزار سال برای یک قبیله ای یا یک قومی یا برای یک جامعه ای میگذشته و با حتی یک فرد خارج از خودشون چیه؟ حتی ملاقات نداشتن، تلاقی نداشتن. حتی هزاران سال میگذشته و هیچ تلاقی با یک فردی غیر از جامعه خودشون حتی پیدا نمی کردن. یک مجموعه از انسان ها. ما چیزی نداشتیم، چیزی به نام جامعه بشری یا جامعه انسانی حرفا تو کار نبوده. خب اینها در اثر گذر زمان یک سلوک اجتماعی پیدا کردن. حالا این سلوک اجتماعی در معاملاتشون هست، در ازدواجشون هست، در مراسمشون هست، در آدابشون هست، در حقوقی که قائل شدن برای یک دیگر یا عدم حقوقی که قائل شدن، اینها همه متجلی میشه. اما که بر اساس عمدتاً پدیده های طبیعی و موقعیت های جغرافیایی اینها بوده که این سلوک ها شکل میگیره. مثلا در زبان هم همین رو میگه. در زبان آقا گرما و سرما محیط در زبان شکل خودش میذاره، گرما و سرما. لذا کسانی که در منطقه گرم زندگی میکنن، الفاظ رو که باید تلفظ بکنن احتیاج داره که دهنشون زیاد باز کنن. الفاظ کسانی که در مناطق سرد زندگی میکنن طوریه که وقت سخن گفتن احتیاج به کمترین باز کردن چی داره؟ دهن رو داره. لازم نیست دهنشون زیاد باز کنن. ببینید شرایط گرما و سرما حتی تو زبان این اثر خودش چیه؟ گذاشته. خب این یه نکته. پس بنابراین وقتی که ما با عرفها و جوامع مختلف سر کار داریم، هر جامعه هم یه سلوکی رو داره. مثلا در یه جامعه هستش که در این جامعه محارم با یکدیگر ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن، برادر با خواهر، فرزند با مادر یا دختر با پدر ازدواج میکنن. در یه جوامع و عرفای هم هستش که آقا چنین ازدواجی باطله در اون عرف، که ازدواج نمی کنه. یعنی محرم با محارم، وقتی که میگیم محارم مراد ما خواهر و برادر، پدر و مادر، عمه و خاله و امثال این ها هست که میتونه سه و زیر داشته باشه. خب این چیزاست که در عرف ها شکل میگیره. اگر یک سلوک اجتماعی در یک جامعه باشه و بقیه اعراف اون سلوک رو در دائره اون عرف قبول کنن، بپذیرند، اینو بهش میگیم چی؟ اینو بهش میگیم سیره عقلا. مثلا اگر فرض کنین در جامعه الف محرم با محرم ازدواج میکنه. اگر سائر معارف، سائر اعراف این ازدواج رو بپذیرن، یعنی چی بپذیرن؟ یعنی با زنی که در این عرف با محرم خودش ازدواج کرده دیگه ازدواج نمی کنن. اون زن رو چی میبینن؟ متزوجه میبینن، نه خلیه. ما چی میگیم؟ میگیم آقا ازدواج این دو اندل اغلا صحیحه. خب این که میگیم اندل اغلا صحیحه معناش اینه که سلوک مشترک بین همه انسان هاست که چیه؟ که با خواهر خودشون ازدواج میکنن. شاید ما مثلا برای یه مثال بگم یه عرف فقط پیدا کردن در اعراف که الانم هست، اونجا چند همسری هستش، یعنی یک زن چند تا شوهر میکنه هم. یه عرف هم بیشتر نیستش که زنهای اون قوم با چند تا مرد ازدواج میکنن، 4 تا 5 تا ازدواج میکنن، تک همسری نیست، چند همسریست از ناحیه مرد. خب این رو عنایت کنید و تو عالم ظاهرن این منحصر به فرد این عرف را که پیدا کردن که یک زن با چند تا مرد ازدواج میکنه، تک همسری از طرفین یا چند همسری از طرف زن خب رایجه، اما چند همسری از طرف مرد ظاهرن منحصر بینه. اما میگیم این ازدواج صحیح اغلا هست و در سیره اغلا، سیره اغلا ازدواج نیست، صحت این ازدواجه، یعنی همه اغلا، جمعی اغلا این عقد رو امضا میکنن. این معناش امضا میکنن، سلوک مشترک اجتماعی دارن. نمیکنن واقعا، امضا میکنن. شما امضا نمیکنی؟ همه امضا میکنن. شما به اون عرش چگاه دارید که معلم اخلاق که نیستی ما که. خب معلوم که درسته دیگه. این خانم خانمی است که شوهر داره و این 5 تا آقا هم آقای هستن که همسر دارن. یه دفعه نگاه اونا رو نگاه میکنین، اونا مسئله فرزند رو حلش کردن. آره، یعنی همیشه بارداری ها رو مشخص میکنن که به اصطلاح مربوط به کدوم یکی از این 5 تا میشه، اما نسبت به دیگران فرض کنید مشخص نشه، فرض کنید اصلا مشخص نشه که این بچه پدرش کدوم یکی از این 5 نفره. خب فرض کنیم که در اون عرف اون جامعه به هم نخورده، کنار آمدن با این، یعنی تونستن نظام اجتماعیشون رو برای همین اساس. ما چون در دیانت خودمون مسئله ارث و محرم و نامحرم و امثال این حرفا داریم گیر میگیدیم، ولی که نه، اونا خودشون حل کردن قصه رو. پس بنابراین این معناش سلوک مشترک نیست، معناش این نیستش که جوامع بشری این کار رو میکنن. بله، و اون اینه که ازدواج این افراد یا ازدواج این مرد با محارم خودش ازدواجیست معید من قبل العقلا هستش، یعنی عند العقلا این عقد رو امضا میکنن و واقعا هم امضا میکنن، نه اینکه، یعنی این عقد صحیح عند جمیع العقلا، اما هیچ عرفی اقدام به این عقد نمیکنه. الان میخوام بگم، همین الان ادامش میگم. در اینجاست که گاهی وقتا فقها آمدن گفتن مثلا گفتن اگر یک مسلمانی به یک مسلمانی خمر فروخت، هازا عقد صحیح عند العقلا و عقد باطل عند المسلمین یا عقد باطل عند الشارع. اینو گفتن. اینجاست که از موارد اختلاف ماست با اینها. میگن برای صحت این عقد عقلایی هست، اما صحت شرعی یا متشرعی نیست. فرض کردیم که در عرف مسلمین بیع خمر چیه؟ بیع خمر از طرف مسلمان به مسلمان عند المسلمین باطله. چرا؟ چون شارع فرموده که باطله. ما هم در اینجا اختلاف داریم. اونا میگن عند العقلا صحیحه این عقد، عقد چی؟ بیع خمر مسلم به مسلم. فقها ها اینه میگن، میگن این بیع عند العقلا صحیحه و عند الشارع و عند المسلمین باطله. ما چی میگیم؟ میگیم نه بابا، این از قبیل همون نزاع ما در اون شبهه. عبدا این عقد عند المسلمین که باطله، چی عند العقلا هم باطله. یعنی سایر اعراف هم چیه؟ غیر عرف مسلمین این عقد باطله. چون در عرف مسلمین فرض کردیم چیه؟ بیع خمر باطله. چه فرض کنید یه مسلمانی با محرم خودش ازدواج کرد، یک مسلمانی با محرم خودش ازدواج کرد، خب این اینها چی میگن؟ مثلا میگن عند المسلمین باطله، اما عند المجوس این عقد صحیحه. میگیم نه بابا، این هم عند المسلمین باطله و هم عند المجوس هم باطله. نه پس بنابراین این از موارد اختلاف داری با مشهور، اما اختلافون اختلاف مصداقی است نه اختلاف معنوی. اونها میگن بیع خمر به خمر، بیع خمر بیع مسلمان نسبت به خمر به مسلمان دیگه، این بیع چیه؟ باطله عند المسلمین. در نزد فقها اگر بایع خمری رو بفروشه و مسلمان باشه بهش باطله، فرق نمی کنه مشتری مسلمان باشه یا غیر مسلمان. بیع خمر من قبل المسلم عند المسلمین باطله، اما میگن عند العقلا این بیع کاملا صحیحه. ما میگیم نه آقا عند العقلا هم باطله این بیع. اختلافون در چیه؟ بله اختلاف در مصداقه. اونا میگن عند العقلا صحیحه، سر میگیم نه آقا عند العقلا باطله، عقلا این عقد رو باطل میدونن، اونا میگن نه صحیح میدونن. نه اختلاف در مصداقی که به معنا بر نمیگرده، مثل اون شبهه. اونا میگن عند العقلا باطل صحیح عقد، ما میگیم نه عند العقلا باطل. شما اشتباه تشخیص
دادید. اشرف مخلوقات نشد
چی؟
اشرف مخلوقات اول مخلوقات نشد.
نه اون اشرف مخلوقات و انظر مخلوقات اختلاف معنوی نبود، اختلاف مصداقی هم نبود. ما خواهیم بگیم این نزاع ما اختلاف مصداقیه، نه اینکه مثل اشرف مخلوقاته. اونا میگن اندس اقلا این عقد باطله، فقه های ما میگن گفتن، اما نه اینکه به عهدشون بذاریم. اونا میگن اگر مسلمانی خمر فروخت، اگر مسلمانی کلب فروخت، اگر مسلمانی خوک فروخت، اگر مسلمانی بیت فروخت، میت فروخت، این به اندشار باطله و به تبع عند المسلمین هم باطله. اما اگر عند العقلا تمام این بیع ها و عقد ها درسته، ما میگیم نه نه اختلاف در مصداق داریم، میگیم شما تشخیصتون اشتباهه. مثلا برای مثال با اون شبهه شما میگین آه اون انسان، من میگم انسان نیست، اختلاف در معنا نداریم. میگیم شما چون چشمتون فرزن مثال فرضیه، نه اینکه ادعا بشه خورده نگیرید، چشم من چشم شما قوی تره، یا یه مثلا یه تلسکوپی دارم باش میبینم. خب شما همه نشستید میگید آقا اون انسانه که روی کوه نشسته، من با این تلسکوپ که نگاه میکنم میگم نه اون یک چیه، یک تیک سنگه، میگم نه انسان نیست. نه بابا اونا میگن عقلا این رو باطل میدون. بله این اگه برهان بخواید، نه این خب معلومه برهان که نداریم. به نظر شما، به نظر خودتون، مثلا نظر من کنار، عند العقلا این عقد صحیح و باطله. مسلمانی بیع کرده که در عرف مسلمین، در عرف این پیش فرضش هست که در عرف مسلمین بیع خمر چیه؟ باطله. یک صحیح عقلا این بیع رو تصحیح میکنه. نه آقا زید، آقا زید، زید رفته خم فروخته به دیگری، همین زید بدبخت، این زید هم یه مسلمانه در عرف این پیشفرزا رو همه رو قبول بکنی. بله فرض که این زید مسلمانه و زید مسلمان رفته در بین مسلمین هم زندگی میکنه، رفته بیع خم کرده و در مسلمین هم بیع خم باطله، بهش هیچ ترتیب اثر نمیده.
حالا از عمرو میخرم خمر از زید،
از زید، از زید،
زید فروختش به عمرو، بعد آقا من از زید دوباره میخرم،
بله که بیع باطله دیگه. یعنی یعنی الان به عبارت روشنتر عند العقلا مالک این خمر کیه؟ عمرو یا زیده؟ خب اگر اینطور چرا در نکاح نمیگیم نقض؟ چرا نمیگیم؟ چه خصوصیت؟ هم خصوصیت بگیم که بریم چیه؟ نه با فقها خصوصیت از روایت گرفتن، گفتن لکل قوم نکاح، گفتن لکل قوم نکاح علی القاعده است. خصوصیت نه 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 ببینید، حالا یه بحث دیگه است که اون بعد یه طرح تحولی در جوامع پیدا میشه که هر شخصیت رو فردی در نظر میگیره، داره ما به این سمت داره جوامع میره، کار نداریم. آره اما آره فرض کنیم در عرف مردم ایران آقا بیع خم باطله، فرض کردیم باطله، کسی بیع کرد، شخصی که تابع ایران هستش یعنی از جامعه ایرانی هستش، اوغلا این بیع رو امضا میکنن؟ اوغلا دیگه ایران و افغانی ها نداره، یعنی فرض کردیم اوغلا به ما هم اوغلا که یک بخشش ایرانی هستن، یک بخشش چیه غیر ایرانی هستن، یعنی مثلا فرض کنیم همه مردم دنیا این بیع رو صحیح میدونن، نه شما بگید صحیح میدونن یا نه؟ ببینید همین که جواب مستقیم نمیدین خودش نشون میده که همین جواب مستقیم نشون میده که تو ذهن خودتون هم ثابت نیست. اینا مانعت الجمع نیست، زید هم میتواند عرفی باشد در ضمنی که عرفی هستش از زیر مجموعه اغلا هم هست، اینو توضیح میدم. حرف ما اینه آقا شما در معاملات فرض کنید آقا در یک عرفی از وقتی کسی فوت میکنه تمام اموالش میرسه به زوجش و این فقط منحصرا در همین عرفه. سوال بقیه اعراف این مال رو از کی میخرن؟ از زوجه میخرن. این معناش اینه که همه اغلای عالم وقتی که میمیرن اموالش میرسه به زوجشون. شما این مثال قبول دارید؟ یک عرفیه که وقتی شخص میمیره اموالش تمام میرسه به زنش، اولادش، پدر، مادر، برادر، خواهر، ارث میبرن، چون میدونی میراث خیلی اختلافیه. خب الان بقیه اعراف چیکار میکنن؟ این اموالی رو که این شخص مرده ازش جا مونده از کی میرن میخرن؟ خب بگین دیگه چیزی. خب معلوم از زوجه میخرن دیگه. خب معناش اینه که در نزد مشترک بین همه اغلا این چنینه که اموال شخص میت رو میدن به چی؟ به زوجش. نه بیچاره زوجه یا یک هشتم ارث میبره یا یک چهارم ارث میبره، از یه بخش عمدش هم که زمینه اصلا ارث میبره در بعضی از عرفا. پس بنابراین اینطور نیستش که واقعا همه رو اموال بدن به اون. بله میگیم الان در اندل اغلا، اندل اغلا مالک این اموال کیه؟ زوجه. وقتی میگین مالک زوجه است یعنی این یک جهت مشترکه که وقتی انسان ها میمیرن اموال میشه ملک چی؟ زوجه؟ نه. شما خودتون قبل این درستی تعبیر یا نه که اندل اغلا زوجه رو مالک میبینن اغلا. اندل اغلا زوجه مالک است نسبت به این اموال. این درست یا غلطه؟ خب معلومه که درسته. اصلا ملکیت سیره‌ایه، یعنی اغلا اصلا خود ملکیت امر اغلاییه. اصلا وقتی میگیم ملکیت یعنی ملکیت اغلا، یعنی اغلا اعتبار ملکیت میکنن برای کی؟ برای زوجه. اصلا ملکی اعتبار سیره است، اعتبار سیره است، یعنی در سیره اغلا اعتبار میکنن ملکیت رو برای چه کسی بعد از موت این زید؟ برای زوجه. زید از مجموعه عرف الفه که در عرف الف تمام اموال مرد میرسه به کی؟ به زوج فرزن. میگیم اغلای عالم اعتبار ملکیت میکنن برای کی؟ برای زوجه زید. هر اعتبار میکنن ملکیت ر... نه اعتبار میکنن ملکیت رو برای زوجه زیده، زوجه زید. اما معناش این نیست که هر مردی که تو دنیا بمیره چیه؟ اعتبار ملکیت میکنن اموالش برای زنش. نه فرض کنید این عرف همش مجموعا 100 نفره، فقط نسبت به 50 مورد که مرد اینطوره، اما میگیم در سیره یا اغلاست که اعتبار ملکیت میکنن برای چی؟ برای زوجه زید، چون زید از عرف چیه؟ الفه. لذا پس بنابراین ماها چیزی به نام یک مجموعه همه یا جامعه انسانی، جامعه بشری قبول نداریم. گفتیم آقا هر سیره اجتماعی مربوط به یک جامعه که از ناحیه سایر اعراف پذیرفته بشه میشه سیره اوغلا. بله بعضی چیزا نمیپذیرن. مثلا اگر فرض کردیم در یک عرفی در زمان ما زوجه جز اموال باشه، یعنی چی؟ یعنی وقتی که کسی ازدواج میکنه مالک این زنش میشه، به نحوی که میتونه این عیال خودش رو به هر کی بخواد چیه بره بفروشه معامله کنه. مثلا فرض کنید ماشینش خونش رو چطور معامله میکنه، زنش هم میتونه خرید و فروش کنه. خدمت شما عرض کنم اینا شرح الاسم نیست. شرح الاسم در اشیایی میاد که ماهیت داره. اینا مفاهیمی هستش که به اصطلاح میگن غیر ماهوی. اینا نه، اینا بهش میگن تعاریف مشیره هستش. ما نوعا چون قانیم که در تعاریف به ذوات اطلاعی نداریم، اما به یک طبیعی به لحاظ مشترک بین افراد اشاره ذهنی داریم. آره، یعنی در دائره اون عرف قبول میکنن. حالا مجبورنش بذاریم کنار. الان میخوام ببینیم اوغلای عالم الان اموال زید رو بعد از موت اعتبار میکنن برای ملکیت چه، برای کی؟ الان بحث خوب بدی نیست. عقل عملی مربوط به خوب بدی نیست. مصلحت مفسد غیر از خوب و بدیه. بله، مصلحت نظام اجتماعی اقتضا میکنه که ما با سیره های دیگران کاری نداشته باشیم. بحث من در این سیره نیست، بحث من در ملکیت. در این سیره نیست، سوال من از ملکیت. الان ملکیت این زوجه اوغلایی است یا عرفی؟ نه ملکیت، نه ملکیت این زوجه، ملکیت انشالله خواهیم گفت. ما حتی ملکیت را داریم، فقط عرفی اوغلایی نیست. الان ملکیت این نسبت به اموالی که بهش رسیده اوغلایی است یا عرفی؟ اوغلاییه، یعنی عرفیه؟ عرفیه؟ اوغلا، همه اوغلا او رو مالک میبینن، مالک میبینه نه احترام، ولی به هر جهت باشه. خب حرف من هم همینه دیگه. خب که حرف من میشه که، یعنی خودشون این کار نمی کنن. این میشه سیره معید من قبل الاغلا. مالک ملکیت رو میگن، ملکیت رو میگن. شما تایید نه، تایید نه، ملکیت. الان ملکیت این زن بر این مال، ببینید ببینید، از براتون مثالی بزنم. الان ملکیت این زن بر این مال اوغلاییه یا عرفی؟ ببینید براتون مثالی بزنم. فقها میگن اگر یک کسی مال غیر مسلمان را سرقت کرد و قصد تملک کرد مالک میشه. خب الان ملکیت این سارق نسبت به این مال مسروق عرفی است یا اوغلایی است؟ یعنی اوغلای عالم این مالک این مال مسروق میبینن؟ نه، اما عرف مؤمنین او رو مالک میبینن، عرف فقها او رو مالک میبینن. این به اصلا میگن ملکیت عرفیه. من رفتم آقا یک این لیوان رو سرقت کردم از یک غیر مسلمان. خب الان من القه ملکیت بین من و این استکان اوغلاییه یا عرفیه؟ عرفیه، اوغلایی نیست. اوغلا اصلا من مالک این نمیبینن. یعنی تک تک این، یعنی مجموعه این اوغلای عالم چیه؟ من رو مالک نمیبینن. مالک این که اون مسروق منه، کسی که ازش سرقت شده. اما در عرف مؤمنین چیه؟ به ما هو عرف المؤمنین، یا در عرف فقها مالک منم. پس بنابراین ملکیت رو سوال میکنم، ملکیت این زوجه بر این اوغلایی است نه عرفی. اند جمیع الاوغلا چیه؟ مالک. یعنی هیچ فرق نمیکنه این زن بهش ارث رسیده باشه یا رفته باشه این اموال با پول خودش خریداری کرده باشه، این ماشین بهش ارث رسیده باشه از شوهرش یا رفته باشه با پول خودش این ماشین، هیچ فرقی نمی کنه. اندل اوغلا این زن مالکه. ولی کلام تتمتون الحمدلله رب العالمین. از وحدت